ساعت 16 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در قزاقستان آغاز به کار کرد. بانک مرکزی ایران میگوید داد و ستد ارز از سوی وارد کنندگان، صادر کنندگان و صرافان در بازار ثانویه آزاد است. به گفته یک تشکل کارگری، اعتصاب کارگران پیمانی خط و ابنیه فنی راه آهن ایران ادامه دارد. اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آقتاو در قزاقستان امروز یک شنبه آغاز به کار کرد. سران ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در این نشست شرکت کردند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پیش از ترک تهران اجلاس قزاقستان را بسیار مهم دانست و گفت خطوط مبدأ رژیم حقوقی و حدود بستر و زیر بستر دریای خزر در موافقتنامه‌های بعدی مشخص خواهند شد. از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تا کنون 5 کشور ساحلی خزر هنوز در مورد رژیم حقوقی این دریا به توافق دست نیافتند. بانک مرکزی ایران روز شنبه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد داد و ستد ارز از سوی وارد کنندگان، صادر کنندگان و صرافان با قیمت اعلام شده در بازار ثانویه آزاد است. بازار ثانویه عنوانی است که بانک مرکزی برای یک بازار کنترل شده ارز استفاده می کند و بر اساس سیاست‌گذاری جدید ارزی به عنوان محلی برای داد و ستد ارز با نرخی بالاتر از نرخ دولتی راه اندازی شده است. قیمت ارز در این بازار توسط وبسایت سنا وابسته به بانک مرکزی اعلام می شود. یک تشکل کارگری از ادامه اعتصاب کارگران پیمانی خط و ابنیه فنی راه آهن ایران خبر داد. اعتصاب 7000 کارگر پیمانی این بخش از راه آهن از روز 29 تیر ماه آغاز شده است. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری در این مورد نوشت که این اعتصاب به رغم تهدید و فشار کارفرمایان و مدیران شرکت‌های راه آهن ادامه دارد. این اعتصاب در شرایطی ادامه دارد که یک ماه از 3 ماه دستمزد موقعه کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن ایران در روز چهارشنبه پرداخت شد، اما آنها ضمن تأکید بر دریافت کامل دستمزدهای معوقه خواسته های دیگری دارند. از جمله این خواسته ها پرداخت بیمه درمانی، لغو قراردادهای موقت، انعقاد قراردادهای کار دائم و برخورداری حق تشکل و تجمع هستند. و فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با ابراز تأسف از وقایع ورزشگاه آزادی و آنچه درگیری ها میان تعدادی از تماشاگران فوتبال نامید گفت پلیس برابر قانون با این افراد برخورد می کند. این درگیری ها روز جمعه در جریان بازی دو تیم استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی تهران روی داد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی
نیست که وسطش بشکنه
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه 16 مرداد در یک نشست خبری اعلام کرد که بغداد موافق تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست، اما در راستای حفظ منافع خود از تحریم‌ها تبعیت می‌کند. حیدر البادی تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را اشتباهی استراتژیک خواند، اما در این حال به صراحت گفت که به خاطر حفاظت از منافع عراق از تحریم‌ها پیروی می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی داشتم، ابتدا از دلیل این اقدام نخست وزیر عراق پرسیدم. حسین علیزاده:
من بیشتر این تصمیم آقای عبادی رو در بستر انتخابات اخیری که در عراق اتفاق افتاد میبینم که نتیجه انتخابات به نفع آقای عبادی در نیامده. حتی میبینید از پس از انتخابات تا الان هم هیچ تصمیم گیری احزاب و گروه ها نتوانستن به یک جمع‌بندی برسن که چه ترکیبی رو درست بکنن برای دولت آینده. آقای عبادی خیلی موقعیت خودش رو متزلزل میبینه. این نکته اول. و نکته دوم این که آقای عبادی با شرایط اقتصادی که در کشور خودش هست، یعنی وضعیت وخامت، وضعیت برق که مثلا ایران برقش رو قطع کرده به اونجا، یا فشارهای اقتصادی که روی ایران داره میاد و منابع مالی ایران عراق کمتر داره سرریز میشه، دیده شده که نوعی تمایل به عربستان سعودی از خودش نشان داده. مجموع این شرایط وقتی که او خودش رو حالا در مقام نخست وزیر میبینه و میبینه که اگر بخواد به تحریم ایالات متحده نپیونده، تلقی او این هستش، همونطور که خودش اظهار کرده، که تحت فشار و ضرب شدید آقای ترامپ قرار میگیره و خودش رو در شرایطی نمیبینه که بتوانه این ضرب رو تحمل کنه. از این رو تصمیم گرفته که از تهران فاصله بگیره و همونطور که دیدیم خب این تصمیم او هم واکنش‌های تلخی رو در ایران داشته، هم واکنش‌های رو در عراق که برخی جناحایی که نزدیک به ایران هستن به او حمله کردن.
به نظر شما ایران چه اهرمایی برای مقابله با این تصمیم حیدر العبادی داره؟
اهرم ها، اگر اهرم های اقتصادی رو در نظر بگیریم، به نظر میرسه که اهرم های اقتصادی ایران کاهش بده. که مثلا یک نمونش همون صادرات برق ایران به عراق بودش که به دلیل مشکلات داخلی ایران قطع کردش. در اونجا مردم شیعیان بصره، شیعیان به خیابون ریختن و به ایران پرخاش میکردن و آقای عبادی هم گفته که برق خودش رو از عربستان سعودی میخریده با نصف قیمت. خب این معلوم هست که ابزارهای اقتصادی ایران به دلیل اینکه خود ایران تحت تحریم قرار گرفته کاهش پیدا کرده. اما قابل انکار نیست که به هر حال گروه‌های پرنفوذی مورد حمایت ایران در عراق هستند. همون که دیدیم واکنش نشون دادن نسبت به آقای عبادی و اونها میتوانند به نحوی هر گونه تصمیم آقای عبادی رو به چالش بکشن. به عبارت دیگر آقای عبادی بین دو چالش قرار گرفته. یک اینکه اگر به تحریم ها نپیونده زیر ضرب آقای ترامپ قرار خواهد گرفت و اگر به تحریم ها بپیونده گروه های حامی جمهوری اسلامی او رو زیر ضرب قرار خواهند داد. و حالا باید ببینیم که در این میان آیا ایشون تغییری در موضع خودش اعمال خواهد کرد. من خیلی بعید میدونم.
گفتگویی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی. اما حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند.
اگه دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی بخواد تشکیل بشه، اولش آقازاده ها و ژن‌های خوب باید محاکمه بشن. آیا امکان پذیر هست؟
آقا یکی به ما بگه این که قوه قضاییه برای محاکمه مفسدین از رهبری اجازه گرفته یعنی چی؟ یعنی تا رهبر نگه قوه قضاییه اجازه محاکمه مفسدین رو نداره؟ بابا بس کنید، آخرش هم انداختین گردن خارج. آقا هرچی فاصله تو کشوره از خودتونه، حالا قوه قضاییه بخواد خودش رو محاکمه کنه، قضات رو محاکمه کنه، رهبری رو محاکمه کنه، باید از کی اجازه بگیره؟
کار ما مردم ایران شده اینکه بریم 2 کیلو میوه بخریم بیاریم خونه ازش فیلم بگیریم بذاریم تو اینترنت، که این جنس انقدر گرون شده اون جنس انقدر گرون شده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
درگیری و اتفاقات بی‌سابقه در دو بازی اخیر لیگ برتر فوتبال ایران که در مسابقه تیم‌های پرسپولیس با استقلال اهواز و تراکتورسازی تبریز با استقلال تهران رخ داد با واکنش زیاد رسانه‌های داخل ایران و کاربران شبکه‌های مجازی روبرو شده است. در درگیری‌هایی که بین هواداران تیم‌های مذکور و همچنین یگان ویژه با برخی تماشاگران در دو استادیوم قدیر اهواز و آزادی تهران رخ داد، ده‌ها نفر مجروح و بازداشت شدند. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، ارزیابی او را درباره این حوادث پرسیده است. مهدی رستم‌پور:
در نگاه کلی درگیری در ورزشگاه‌ها امر غیر متعارفی نیست در فوتبال دنیا و ایران. اما وقتی جزئی‌تر به ماجرا نگاه می‌کنیم، درگیری‌ها عمدتاً در دربی‌هاست یا هفته‌های پایانی لیگ. اما در ایران می‌بینیم که از هفته دوم بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان و هفته سوم استقلال تراکتورسازی لیگ با تنش‌های عصبی، خشونت‌ها، ضرب و شتم‌ها و بازداشت‌ها که طبق آمار 43 نفر در بازی استقلال و تراکتورسازی بازداشت شدن و اتفاقات کم سابقه‌ای که تو ورزشگاه رخ میده و این پرسش که اصلا چطور قراره لیگ حالتا ادامه پیدا بکنه با این وضعیت. از این حیث به نظر میاد که کاملا بی سابقه است و همین بازی استقلال تراکتورسازی، اتفاقاتی که رخ داد قبل از بازی در این بازی و اون تردد با ماشین‌های ضد شورش پلیس روی پیست دو و میدانی ورزشگاه که پیشتر هیچکس خاطرش نمیاد که حتی تو بازی‌های مهم ملی یا پرسپولیس استقلال چنین چیزی رو دیده باشه، اینا حاکی از اونه که ما با یک وضعیت ویژه و بحرانی در فوتبال ایران مواجهیم.
همین وضعیت ویژه آقای رستم‌پور، اگه بخوایم بازش کنیم، چه چیزهایی درونش هست؟ می‌بینیم که مطالبات گوناگونی در شعارهای هواداران و کسانی که حاضر بودن در این دو ورزشگاه به خصوص قدیر اهواز و آزادی تهران مطرح شد. چی میخوان در واقع؟
این سوال خیلی مهمیه، چون که در واقع ممکنه هر کسی از یک زاویه‌ای به ماجرا نگاه کنه، ولی به نظر من نگاه جامع اینه که همه مسائل رو با هم ببینیم. جالبه که من یک نظرسنجی تو شبکه‌های اجتماعی انجام دادم، تمام مواردی که میتونه دخیل باشه رو گنجوندم و به طرز عجیبی مورد ضعف ماموران در کنترل ورزشگاه‌ها کمترین رأی آورد. یعنی از نگاه حدود 10,000 نفر که تا این لحظه شرکت کردن در این نظرسنجی و ورزشی هستن، استادیوم میرن، آگاهن نسبت به مسائل ورزشی، معتقدن که این قضیه خیلی دخیل نبوده. یک بخش مهم اینه که به هر حال ورزشگاه متأثر از شرایط جامعه هن. یعنی ما اگه برگردیم به روزهایی که بهار عربی در میون بود و کشور مصر یا تونس درگیر ماجرا بودن، تو استادیوماشون خیلی درگیری‌ها و تنش‌ها بالا بود. یا برگردیم به سال 57 که باز جام تخت جمشید، استادیوم‌ها بسیار پرتنش بودن. این یک بخشش از جامعه است و وقتی مردم توی خیابونن، همینایی که میان استادیوم، چه بسا بعضیاشون همونایی باشن که تو خیابونا بودن و تو استادیوم میتونن راحت شعار بدن که ما دیدیم شعارهای سیاسی هم سر داده شد. نکته بعدی شرایط اقتصادی جامعه است و کسایی که میان استادیوم اغلب نوجوان یا جوانن. ناامیدی، بیکاری یا نه شاغل بودن و حقوق نگرفتن، شرایط بعد، تبعیض‌ها، تحقیرهایی که توی جامعه صورت میگیره، اینا باز در استادیوم‌ها به این شکل نمود پیدا می‌کنه. یک مسئله دیگه اگه از منظر فوتبالی هم بخوایم ببینیم، هواداران تیم‌ها معترضن نسبت به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، کمیته انضباطی، کمیته اخلاق. اونا معتقدن که این فدراسیون و کمیته‌هاش در موارد مختلف قوانینی رو که خواستن اعمال کنن در قبال باشگاه‌ها تبعیض‌آمیز بود، از نقل و انتقالات گرفته تا احکام انضباطی، و بر این باورن که باید به این شکل از تیمشون دفاع کنن تا بیشتر از این حق تیمشون پایمال نشه. حالا فرق نمی‌کنه استقلال، صنعت نفت آبادان، نساجی قائمشهر، خونه به خونه بابل، حتی تو لیگ یک ما شاهد این وضعیت هستیم.
آقای رستم‌پور، برخی کارشناسان معتقدن که حضور بانوان در ورزشگاه‌ها میتونه به نوعی تلطیف کنه این فضای ملتهب رو. الان این اتفاقاتی که افتاده چقدر میتونه پیامد منفی بذاره روی همین بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها؟
در واقع این پیش شرط‌ها و این طرح چنین مباحثی کاملا به نظر من اشتباهه. یعنی فرض کنیم که اگر زن‌ها مثلا دیروز در استادیوم بودن، همین افرادی که میگفتن زنان بیان تلطیف کنند، میگفتن نه پس این ایده شکست خورده، دیگه زنان نیان. زنان قرار نیست در واقع کاتالیزور باشن در این میون، اونها باید بیان استادیوم چون حقشونه. خب ما تو این عکس‌ها می‌بینیم که یک کودک مثلا 10 ساله مضروب شده، صورتش خونی شده. حالا اون کودک میتونست یک پیرمرد باشه، یک جوان باشه یا یک دختر باشه، چه فرقی میکنه؟ خشونت وقتی قراره که در واقع مقابل خشونت ایستادگی بشه و سنگ پراکنی نشه تو ورزشگاه، حالا فرق نمیکنه، اون سنگ میتونه به هر صورتی و به هر چهره‌ای برخورد کنه.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، راجع به درگیری‌های اخیر در دو بازی اخیر لیگ برتر فوتبال ایران. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.